بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 8 مهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی سیدنا محمد القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم مقصود از فقه تربیت وقتی صحبت میشه در موردش، مقصود اینه که احکام فقهی که مربوط به افعال تربیتی هست، اینها رو میخواییم از منابع فقهی، کتاب و سنت، اجماع و عقل و ادله دیگری که هست استخراج بکنید. خود وجوب و استحباب یک عمل تربیتی یا حکم دیگری از احکام دیگر که داره، اصلا ما این تربیتی اخلاقی برامون واجب است، این تربیت این رفتار تربیتی برامون واجبه یا واجب نیست، اینا میخواییم بررسی بکنیم. دوم این که این یعنی اصل قیام به تربیت واجب است یا مستحب است یا حکم دیگری داره. دوم این که حالا که میخواییم قیام به تربیت متربی بکنیم، اون روش هایی که میخواییم برای تربیت اعمال بکنیم، اون روش ها از نظر فقهی جایزه، حرام، مکروه، مستحب، واجب، چیه؟ اون روش ها رو هم حکمش استنباط بکنیم. و احیانا اگر احکام وضعی داشته باشه، اون احکام وضعیش رو هم بررسی کنیم. پس ما در فقه تربیت دنبال اینیم که چه احکامی خداوند برای افعال تربیتی گذاشته. افعال تربیتی یعنی چی؟ یعنی افعالی که در رشد و تکامل دیگران به توسط ما تأثیر میگذاره، رشد اونها رو بالا میبره، نقایص اونها رو کم میکنه. این افعال میشه افعال تربیتی. این افعالی که ما انجام میدیم و باعث رشد متربی میشه، اینا حکم فقهی چیه؟ این میشه فقه تربیت. در مقابل علم تربیت، در علم تربیت یک عالم تربیت مثل یک روانشناس یا مثل یک عالم دینی تربیت، اون دنبال این نیست که حکم فقهی این کاری که انجام میده چیه. اون دنبال حکم فقهی نیست. حکم فقهیش از فقیه میگیره اگر انسان متشرع و متدینی باشه. او دنبال اینه که یک رفتار یا خصلت ناشایستی اگر در متربی خودش دید، مثل فرزند خودش، اینو بررسی کنه، ریشه یابی کنه، ببینه منشأ چیه، چطور شد که بچه من دروغگو شده، این علتش چیه، ریشه چیه، آثار این افعال رو بررسی کنه، راههایی که میشه این خصلت رو در او از بین برد، خصلت بد را، و او را متصف به صفت صدق کرد، اون راه‌ها چیه؟ وقتی راه‌ها رو بررسی می‌کنه، راه‌ها رو از حیث تأثیرگذاریش بررسی می‌کنه. می‌بینه چقدر این راه‌ها می‌تونه او را به هدف تربیتیش برسانه و چقدر در این مسئله این کارایی نداره. عالم تربیت دنبال این مسائل کاری به حکم شرعی نداره، حکم شرعیشو باید از فقیه بگیره. فقیه هم دنبال حکم شرعی است و دنبال این است که ریشه این که این دروغگو شده چیه، راه این که دروغگویی رو در رو از بین ببری چیه؟ چه راه‌های تاثیرگذاره؟ بقیه کار به اون نداره. بقیه میگه اگه این روش رو به کار ببری برای این که صفت دروغگویی رو در رو از بین ببری، حالا چه این روش روشی باشه که کارایی داره، بازدهی داره، این از نظر شرعی حکمش اینه. چه روشی باشه که بازدهی هم نداره در تربیت، بازم حکم فقهیش اینه. او دنبال بررسی احکام فقهی مسئله است. بله عرض کردم گاهی اینها با هم تعامل دارن، یعنی عالم تربیت اگه میخواد مثلا از یه روشی تربیتی استفاده کنه، اگر آدم متشرعی باشه میبینه فقها این روش درمانی رو از نظر فقهی اجازه میدن یا اجازه نمیدن. مثلا اگر از موسیقی میخواد برای از بین بردن افسردگی بیمار که بهش مراجعه کرده استفاده بکنه، او به فقه نگاه میکنه ببینه فقها موسیقی رو اجازه میدن یا نه. اگه اجازه میدن، در حدی که اجازه میدن تجویز میکنه. پس عالم تربیت از عالم فقه در فقه تربیت کمک میگیره، چنانچه فقیه هم بی توجه نیست به اون چه که عالم تربیت میگه. اگه بخواد یک روش تربیتی رو بگه این از نظر اسلامی روش جایزی است بلکه مستحب است مثلا یا حتی واجب است اعمالش، او هم به آثار این روش نگاه میکنه. بسا اگر ببینه این روشی جز ضرر و زیان هیچ اثری نداره و یک لطماتی فقط به اون متربی میزنه، حکم بکنه به عدم جوازش یا حکم بکنه در برخی مراتب به کراهتش. پس این دوتا علم با هم تعامل دارند، اما اینجور نیست که محمول در این دو علم یک چیز باشه، یکی دنبال حکم فقهیست یکی نه دنبال گزینه‌های دیگریست غیر از بحث فقهی که توضیحش رو درست کرده. یه مطلبی دیگه میماند که این فقه تربیت با فقه الاخلاق چه نسبتی داره. این عرض کنم فقه الاخلاق یک واژه‌ای است که جدیداً تو ادبیات حوزه ما وارد شده. در سابقین شما 50 سال پیش حتی 20 سال پیش اگه تو کلمات فقها بگردید چیزی به نام فقه الاخلاق نمیبینید. فقط الانم برای خیلی ها هنوز این واژه فقه الاخلاق نامعنوسه. بعضی رفقای ما به ما میرسن گفتم شما ما تو پارسال درس فقه الاخلاق، فقه الاخلاق چی میگی شما اونجا؟ مثلا خیال میکردن که ما مثلا مباحث علم اخلاق رو داریم اینجا بحث میکنیم، توکل و آثار و توکل و اینا. نه گفتیم بابا ما همین فقه که شما دارید بحث میکنید همین رو بحث میکنیم، منتها در مورد غیبت و کذب و حسد و کبر و اینا رو داریم احکام فقهیش رو بررسی میکنیم. به هر جهت این یک اصطلاحی است که تازه تو ادبیات حوزه آمده. این نسبتش با فقه تربیت چیه؟ گاهی تعبیر فقه تربیت که میشه مخصوصا تربیت یک معنای عام نیست. اون چه که مربوط به اصلاح نفس هست، چه خود انسان چه دیگران، اینا رو همشون میگن فقه تربیت. خب اگر به این معنای وسیع بگیریم فقه تربیت، فقه اخلاق هم میره زیر مجموعه فقه تربیت هست. ولی اونی که متبادر از بیشتر از کلمه تربیت این است که در تربیت انسان میخواهد یک رشدی را، یک تکاملی را در شخص دیگر ایجاد بکنه. مفهومی که متوادر از کلمه تربیت اینه. تعاریفی هم که شده بود همین بود که انسان میخواد دیگری را از یک نقصی به یک کمالی برسانه. خب چون تربیت مربوط به اصلاح دیگری است، میتونیم با فقه الاخلاق اینجور جداش بکنیم، بگیم در فقه تربیت ما احکام مربوط به افعال تربیتی رو در موردش صحبت میکنیم، یعنی اون چه که ما انجام میدیم برای اصلاح دیگران، اینا رو حکمش رو میخواییم بررسی کنیم. ولی در فقه الاخلاق اون چی که مربوط به خودمون هست، چه خصال اخلاقی مثل شجاعت، مثل حسد، مثل کبر که اینا صفات نفسانی هستن، صفات فضیله و صفات رذیله، چه افعالی که از این صفات ناشی میشه، مثل تکبر، مثل دروغگویی، مثل غیبت کردن، مثل تجسس کردن، مثل اهانت کردن، تکریم، صله رحم، این افعالی که اینا از اون خصال نفسانی تراوش میکنه. ما میخوام این خصال اخلاقی و این رفتاری که ناشی از اونها میشه، اینها رو حکم فقهیش رو بررسی بکنیم به عنوانی که خصالی است که مربوط به من انسان نوعی است یا رفتار است که مربوط به من انسان نوعی است. پس در علم اخلاق ما در مورد احکام فقهی صفات فضیله و رذیله و افعالی که از اونها سر میزنه، احکام فقهی اونها رو میخوایم بررسی بکنیم. در فقه تربیت اون چه که برای اصلاح دیگری هست رو میخواییم حکمشو بررسی کنیم. یکی ناظر است به اون چه مربوط به صلاح و کمال خود انسانه یا نقص خود انسانه، اون یکی در علم تربیت معلوم مربوط به ایجاد صلاح و رشد در شخص دیگر. بذار اینا با هم فرق میکنه. عرض کنم که یه موارد اجازه بفرمایید. لذا برخی از چیزها داریم که در فقه تربیت مورد بحث قرار میگیره، در علم اخلاق اصلا مورد بحث قرار نمیگیره. مثل تربیت جسمانی، یک قسمی از تربیت همونطور که خواهیم گفت تربیت جسمانی، یعنی ما چه بکنیم که این بچه ما از نظر جسمی درست رشد بکنه، سالم باشه، بدن قوی و خوبی داشته باشه. این تربیت جسمی هم بخشی از زیر مجموعه بحث تربیته، کما رب بیانی صغیرا در آیه شریف هم یه بخشش همینه دیگه، که پدر مادر فرزند رو از نظر جسمی قضا بهش میدن، مراقبت ازش میکنن، رشدش میدن. یه بخشی از تربیت، تربیت جسمیست، تربیت بدنیست. علم اخلاق کاری به این نداره اصلا، فقه اخلاق کاری به این نداره، چون اصلا یه از موضوعات اخلاقی نیست که فقه اخلاق بخواد در مورد صحبت بکنه. بله ممکنه این عمل تحت یک عنوان اخلاقی بره، از اون حیث بحث بشه. مثلا بگیم آقا رسیدگی به بچه نوعی احسان به بچه است، با عنوان احسان میره زیر مجموعه فقه اخلاق، جمعون به ما انه احسانه. اما خودش رو فی نفسی که در نظر بگیریم، نه، این کار به تغذیه بچه، رشد بچه، سلامت بچه، این رفت به فقه اخلاق نداره. در فقه اخلاق هم یه چیزایی بحث میکنیم مربوط به فقه تربیت نمیشه، مثل عجب. عجب یه چیزیست که ما در فقه اخلاق بحث کردیم که انسان اگر عمل خودش رو یا شخصیت خودش رو بزرگ ببینه و کارا ببینه و احساس بکنه که در پیشگاه خداوند متعال اون چیزی که وظیفه‌اش از تام و تمام، سنگ تمام گذاشته برای خدا، چیزی کم نذاشته، این حالت حالت عجبه. خب این نظر فقهی بحث کردیم که آیا این عجب حرام است، حرام نیست، مبطل عمل است، مبطل عمل نیست، اینو بحث کردیم. این مربوط به فقه اخلاق میشه، مربوط به فقه تربیت نمیشه. این ارتباطی نداره به فتون، عجب یک رفتار تربیتی نیست. بله این که میگیم مربوط به فقه تربیت نمیشه، نه اینکه اصلا عالم تربیت به عجب نگاه نمیکنه. چرا؟ عالم تربیت هم نگاه میکنه، عجب یه صفت رذیله است. لذا اگر فرزندش دچار عجب شده، تلاش میکنه که این صفت عجب رو در فرزندش از بین ببره. از بین بردنش میشه فعل تربیتی، خود عجب فعل تربیتی نیست. اما تلاش برای از بین بردن عجب به عنوان یک رذیله اخلاقی، این میشه چی؟ این میشه فعل تربیتی، این میشه در داخل میشه در فقه تربیت. ولذا نفس عجب که در علم اخلاق و در فقه الاخلاق در موردش بحث میشه، خود عجب فعل تربیتی نیست، لذا مربوط به اون نمیشه. پس ما یه چیزایی داریم که در علم تربیت هست تو علم اخلاق نیست، یه چیزایی داریم در علم و فقه اخلاق، و یه چیزایی در فقه اخلاق داریم که در فقه تربیت ازش بحث میشه، مثل خود عجب. خود عجب در فقه تربیت ازش بحث نمیشه که. بله یه چیزایی ما داریم که مشترک در هر دو علم هست، مثلا قهر کردن از فرزند. قهر کردن از فرزند خودش یک رفتاره، یک رفتاریست که انسان انجام میده، که انسان از دست یک بچهش که عصبانی میشه قهر میکنه باش، مثلا میبینه یک کار بدی کرده قهر میکنه با بچهش. این به ما این که یک فعلی از افعال ماست که جزء عناوین اخلاقی است، قهر کردن تو فقه اخلاق ازش بحث شد که هجران آیا جایزه. ما در بحث صله رحم به مناسبت بحث هجران رو بحث کردیم که روایات گفته بود تا 3 روز اشکال نداره، بیشتر از 3 روزش رو حالا یا روایات نهی کرده که یا حرمت یا کراهت، بلاخره یا یک شقائل میشیم بلاخره. به هر جهت اینا ما نظر فقهی اونجا بحث کردیم که قهر کردن از نظر فقهی حکمش چیه، جایزه جایز نیست یا تفصیل درش هست. همین هجران در علم تربیت هم به عنوان یک روش تربیتی مطرحه، که یکی از روش‌هایی که برای تربیت هست اینه که مثلا اگه بچه‌ت یه کار بدی انجام داد، برای اینکه دیگه اون کارو نکنه باش قهر کن. پیشنهادم داده میشه که این به عنوان یک روش تربیتی، حالا تا چند مقدار چقدر اینا کاری حالا جزئیاتش نداریم، ولی بالاخره قهر کردن عنوان یه روش تربیتی در علم تربیت مطرحه. این میشه یه موضوع مشترک. عالم فقه تربیت یعنی فقیه به عنوان این که هجران یک عملی است، یک رفتاری است که از انسان سر میزند، بحث فقهیش رو مطرح میکنه. در فقه تربیت هم عالم فقیه تربیت به عنوان یک روش تربیتی از نظر فقهی بررسی میکنه که آیا شما یه مربی مجازید از نظر فقهی برای تربیت فرزند از قهر کردن استفاده کنید یا مجاز نیستید. پس بعضی موضوعات هست که مشترک است هم در علم تربیت هم در فقه اخلاق، ولی نسبت بین اینها در مجموع میشه عامین من وجه. مورد افتراق این داریم، مورد افتراق اون داریم، مورد اجتماع هم داریم، ولی حیث بحث در هر دو فرق میکنه. در یکی موضوع رو به عنوان اینکه رفتاری از رفتار انسان است مورد بررسی قرار میکده یا خصلتی از خصال انسان است، در یکی این فعل به عنوان یک فعل تربیتی مورد بررسی قرار میده. اینم رابطه این دو. خب ما چون بحث فقه اخلاق رو بحث کردیم سابقا، تمام کردیم دیگه این چند سال، لذا تو این مباحث هر جا موضوعات مشترک باشن اینجا بحثای فقهیش رو ارجاع میدیم به همون مباحث فقه اخلاق که مطرح کردیم دیگه. اینجا بحث اونجا که اونجا هر چی اونجا بحث کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، ارجاع میدیم به اونجا. اینم یک نکته. نکته دیگری که هست ساحات علم تربیته، یعنی در چه محدودهایی، در چه زمینهایی علم فقه تربیت در کجاها میخواد بحث بکنه و حرف بزنه. تربیت یک انقساماتی داره. از حیث مربی تقسیماتی میشه برای تربیت ذکر کرد، چون مربی گاهی پدر و مادر طفل هستن، گاهی مربی قیم شرعی طفله یک کسی از دنیا رفته و قیمی گذاشته، مثلا گفته برادر من سرپرستی بچه هامو به عهده بگیره، الان این برادر اومده این تربیت بچه ها رو به عهده گرفته، اینجا مربی میشه قیم شرعی. گاهی نه معلمیست که قیم شرعی همیز بچه هم شما فرسته این مدرسه، این معلم میخواد بچه شما رو تربیت کنه، مربی میشه معلم آموزگار. گاهی نه اصلا هیچ کدوم از اینا نیستن، تک تک آحاد جامعه میخوان تربیت کنن افراد دیگر را. شما یه رفیقی داری ببینی یک عادت بدی داره، میخوای باهاش صحبت کنی، گفتگو کنی، با روشهایی میخوای عادت او را از بین ببری، شما میشی مربی، اون میشه متربی. ممکنه در یه زمینه دیگه به عکس بشه، او بشه مربی، شما بشی متربی. بله، یه وقتی آیت الله ناصری رحمت الله علیه تو ذهنم هست، فهمیدم یه عالمی بود نجف، به نظرم از آیین کشمیری ها بود، آسف محمد کشمیری اگه اشتباه نکنم، ایشون فهمیدن من به ایشون کفایه درسی دادم، ایشون تو اخلاق استاد من بود. دو نفر میتونن هر کدوم مربی دیگری باشن، یکی توی علمی، یکی توی علم دیگر. پس آحاد جامعه هم نسبت به دیگه هم دیگه میتونن مربی باشن. گاهی هم حاکم جامعه اسلامی، حاکم جامعه اسلامی هم مسئولیت تربیت آحاد جامعه رو و اجتماع رو داره، اونم میشه مربی. پس مربی افراد مختلفی خواهند بود، متربی هم تقسیماتی توش میاد، متربی گاهی کودک، گاهی بزرگسال، گاهی مسلمان، گاهی غیر مسلمان، تقسیماتی گاهی زن، گاهی مرد، اینا خصوصیات مختلفی است که در متربی میشه فرض کرد. و باز از تقسیماتی که برای تربیت میشه، اینا همه جز تقسیمات تربیت دیگه، تربیت پدر، تربیت حاکم، تربیت آحاد جامعه، تربیت معلم، تربیت کودک، تربیت بزرگ، تربیت مسلمان، تربیت همه اینا جز تقسیمات تربیت میشه دیگه. گاهی تقسیم میشه تربیت از حیث غایت و هدفی که ما دنبالش هستیم. یه وقت ما در تربیت دنبال تکامل جسمی شخص هستیم، میخوایم این بچه ضعیف قوی بشه، غذا خوب بخوره، بنیه جسمش قوی بشه، سرحال بشه، یا مریضی داره میخواییم با پرستاری از او، مراقبت از او کاری بکنیم که این بیماریش بهبود پیدا کنه، خوب بشه، سلامتش رو به دست بیاره. اون رفتارهایی که انجام میدیم برای اینکه جسم شخص تکامل پیدا کنه، یعنی اگر بیماری ضعفی داره برطرف میشه، اگرم بیماری و ضعف نداره توانش از این حد نرمال و متوسط که هست بالاتر بره، بیشتر بشه. اگر قدر یه انسان متوسطه، ازش یک انسان قوی قهرمان مثلا ورزشکار قوی بسازیم، چه یک نقصی جسمانی را در او برطرف کنیم، چه یک کمال جسمانی در او ایجاد کنیم. این یکی از اهداف تربیت، یعنی گاهی تربیت به این هدف انجام میشه، گاهی تربیت به غرض تکامل روح انجام میشه، تکامل نفس انجام میشه. میخواییم این جاهل رو عالم کنیم، میخواییم این ترسو را شجاع کنیم، میخواییم این بخیل را تبدیل به سخی کنیم. اون چه که مربوط به یافتن کمالات نفسانی است، این بی ایمان رو میخواییم مؤمنش بکنیم، این بی تقوا رو میخواییم با تقواش بکنیم. اون چه که مربوط به کمالات نفسانی است یا نقصانهای نقصانی است، میخواییم نقصانها رو برطرف کنیم، کمالات رو در اون ایجاد کنیم. این هم یکی از اهداف تربیته. تربیت به اعتبار هدفش به این دو قسم اساسی تقسیم میشه، تربیت جسمانی، تربیت روحانی. منطقه اون تربیت جسمانی یه وقتی که ما مستقیما کاری میکنیم جسم این بچه رشد پیدا کنه، مثل مادری که بچه دو ماهه را سینش را میذاره پستانش را تو دهن این بچه، شیر کامل که غذای کامل مرتب به این بچه میده، بچه بنیه جسمش قوی میشه. اینجا بچه دخالتی نداره، خود مربی مستقیم این کار انجام میده. گاهی نه، از طریق یک آموزش و ایجاد یک عادت در خود متربی شما تربیت جسمی انجام میدید. مثلا بچه شما بد غذا میخوره، باعث میشه این غذا درست هضم نمیشه، معده‌اش به هم میریزه. شما روش خوب غذا جویدن و خوردن رو به او یاد میدید، آموزش میدید. از طریق مهارت خود بچه و وساطت خود بچه سلامتشو بده. هر دوش بالاخره تربیت جسمانی است، به اعتبار اینکه هدفش رشد جسمانی است. ولی شما در این تربیت جسمانی یک علمی را به او ایجاد میدید، او را از جهل به علم میارید، این خودش کمال نفسانیه. ولی اینم در راستای اون تکامل جسمانی است. لذا این اسمش رو می‌ذاریم تربیت بدنی یا تربیت جسمی. اونی که هدفش تقویت نفس و روح هست، یعنی هدف اصلی اونه، اونو اسمش رو می‌ذاریم تربیت روحی و نفسانی، ولو با کاری باشد که مربی با جسم متربی انجام میده. مثل اینکه مثلا داریم که مثلا اگر فلان غذا رو مثلا به بچه بدید یا مادر بخوره، این بچه مثلا بردبار میشه، حلم پیدا میکنه. حلم یک کمال نفسانی است. ممکنه این کار رو با یک اقدام فیزیکی به قول امروزی ها انجام بدیم، ما غذا رو به این بچه بخورانیم، غذا خاصی، این غذا باعث میشه که صفت حلم در او تقویت بشه. اسم اینو میذاریم تربیت روحانی و نفسانی، به اعتبار غایتش، نه به اعتبار اون روشی که ما به کار میبریم. پس ما دو جور تربیت داریم، تربیت جسمانی داریم، تربیت روحانی داریم. این تقسیماتی که ما برای این تربیت گفتیم که از حیث مربی بود، از حیث متربی بود، از حیث نوع تربیت بود، این اقسامی که ذکر کردیم، اینا ساحت‌های مقدم ساحت، ساحت‌ها و عرصه‌های مختلف تربیته. اون وقت تربیت نفسانی خود شاخه‌هایی پیدا می‌کنه. گاهی ما یک کمالات دینی رو می‌خوایم در شخص ایجاد بکنیم، مثلا می‌خوایم ایمان رو در او تقویت بکنیم، علم و یقین و معرفت به خدا رو در اون ایجاد بکنیم، این میشه تربیت نفسانی دینی. گاهی میخوام نه، مثلا یک آدابی رو مثل فرض کنین نحوه برخورد اجتماعی با افراد دیگر رو میخوام بهش یاد بگیریم، خب او بسا عالم غیر دینی هم این روش تربیتی رو به او یاد بده، به او این تربیت رو انجام بده. گاهی تربیت دینی میشه، گاهی تربیت غیر دینی میشه. عرض کنم که خودش هر کدوم باز زیر شاخه‌های مختلفی هست. در تربیت دینی باز تربیت اعتقادی داریم، گاهی اعتقادات تو طرف رو تقویت میکنیم، گاهی نه، عادت او رو میخوایم به فروع عملی بدیم، اهل نمازش بکنیم، اهل روزش بکنیم. لذا خود اونها اقسام مختلفی در زیر مجموعش میره. اینا میشن عرصه‌های مختلف تربیت و به تبعش احکامی که تو این عرصه‌های مختلف هست میشه احکام فقهی ساحات مختلف تربیت. خب این نکته دومی که اینا همه بحث‌های مقدماتی است که داریم عرض میکنیم. نکته دیگری که پایانی که میخوام عرض بکنم، ضرورت این بحث هست. دو چیز باعث میشه که این بحث یه بحث ضروری باشه. یکی خود اهمیت این موضوع هست. موضوع بالاخره یکی از مسائلی است که مورد ابتلاء مکلفینه، مردم همه باش درگیرن، همه با حالا چون کسی که فرزند داره برای تربیت فرزندش درگیر موضوع هست و گاهی هم مثلا افرادی که کثیر الاولاد هم هستن یه وقتی 20 سال 30 سال 40 سال طرف درگیر این موضوع از اون اول که اولین بچهش به دنیا میاد تا اون آخرین بچهش همینجوری درگیر مسائل، تازه بعدم درگیر تربیت نوه‌هاش میشه، نتیجه‌هاش میشه دیگه. یعنی یه چیزی که تقریبا میشه بگیم معظم عمرش انسان درگیر باشه. علاوه بر این تربیت آحاد جامعه، همه ما اگر گفتیم مسئولیم نسبت به دیگران که دیگران رو اصلاح بکنیم، خب این یه موضوعی است که همه باهاش درگیریم. پس مسئله است که همه باهاش سر و کار داریم، مورد ابتلا. خب مسائل کثیرالابتلا این ضرورت ایجاد میکنه که راجبش بحث بشه، حکم فقهیش معلوم بشه، در اختیار مکلفین قرار داده بشه. هر چه مسئله مبتلا بهتر، ضرورت بحث ازش بیشتر. از اون طرف یه مسئله دیگه که ضرورت بحث رو ایجاد کنه که این بحث تا به حال خیلی کار نشده روش. حالا بعضی بحثا داریم خیلی مبتلا به، مثل وضو، مثل نماز، یومیه مبتلا به، اما این همه فقها روش بحث کردن، کتاب نوشتن، به ساله های عملیه پر از احکام میشه، راحت دسترسی بشه. این مباحث فقه تربیت مشکلش اینه که اینا بحث خیلی روش نشده. بله فقها های عظیم ما، بزرگ ما، برخی از این مباحث رو مطرح کردن. مثلا تو بحث احکام الاولاد به مناسبت بحث حضانت مطرح کردن، اونم نه خیلی وارد جزئیات، این که حضانت حق پدره، حق مادره، این چند تا مسئله اونجا مطرح کردن، فقها بحث کردن راجبش. برخی از احکام روش های تربیت مثلا زدن بچه در تربیت، این مثلا در پایان بعضی از رساله های عملیه تو احکام متفرقه فقها متعرض شدن. یادم اون رساله امام قدیما، اون آخر آخرش یکی از مسائلی که تو ملحقات مسائل متفرقه صفحات آخر رساله بود، همین مسئله رو مطرح کرده بود. در رساله های بروجردی بوده، به تبعش تو رساله های دیگه هم بوده که زدن بچه در کجا جایزه برای تعدیب مطرح شده اونجا. برخی از مسائل احکام مثلا این که بچه را عادت بدیم نماز بخونه، روزه بگیره، اینم در کتاب القضا فقها به مناسبت آخرین مسئله قضای عربه همینه که ین بقیل ولی تف که بچه را عادت بده به این که نمازهاشو بخونه، نمازهاش هم که قضا شده بخونه، اینم فقها اونجا متعرض شدن. تک و توک در فقه متعرض این مسائل شدن، اما یه بحث جامعی کاملی انجام بشه، فروع مختلفش در نظر گرفته بشه، این متاسفانه تا زمان معاصر نشده. اخیراً دیگه برخی از اساتید دست آستین بالا زدن، خدا حفظشون کنه، مثل آیت الله عرافی، بزرگان دیگری این بحثا رو شروع کردن، مطرح کردن. یه بحثاییست که کاملاً بحثاییست که نو و جدید هست و سابقه چندانی نداره، اینم به ضرورت بحث می افزاید. یعنی یه بحثیست که از اونور به شدت مردم درگیرشن و از اونور به شدت توش کار کم شده. این ضرورت رو به عهده ما میذاره، مسئولیت رو به عهده ما میذاره که بریم وارد این بحث ها بشیم. بلکه انشالله امیدواریم الان دو سه تا کتاب، مثلا ما الان فقه تربیت آیت الله عرافی چاپ شده، الحمدلله چاپ شده، هم عربی چاپ شده هم فارسی چاپ شده. رفقا هم اگه بتونن گیر بیارن خوبه، برای پیش مطالعه، برای مباحثه، اینو به عنوان یه منبع این کلاس کار کنن، مطالعه کنن. البته ایشون خب خیلی به تفصیل وارد برخی از بحث‌ها شده که خیلی سابقه فقهی هم نداره، خیلی گستردهشون بحث میکنه. حالا شما اون قسمتاش که بیشتر بحث فقهی داره رو انتخاب بکنید، گزینش کنید، مطالعه کنید، مباحثه کنید برای آمادگی برای کلاس. امیدواریم انشاءالله 10 سال دیگه 15 سال دیگه با این نهضتی که الان تو حوزه را افتاده باشه ما 5 تا 6 تا منبع خوب داشته باشیم برای فقه تربیت، که یه استادی که میخواد درس بده 4 5 تا منبع فقهی خوب در دستش باشه و کم کم اینا بیاد تو رساله های عملیه و در اختیار مردم قرار بگیره، مردم رساله باز کنه یه بخشی داشته باشه تربیت مثلا فرزند، احکام تربیت فرزند 10-15 صفحه همه رو گفته باشه براش تو رساله بتونه بخونه. انشاءالله برسیم، ما امیده که به اینجا برسیم و این کمک شماها رو میخواد میطلبه. ما بالاخره با این بضاعت علمی ضعیفی که در ناچیزی که داریم شونه دادیم زیر این بار، بار کار سختیست. من خیلی برام راحت تره که برم کتاب صلات درس بدم، کتاب صوم درس بدم، میرم مستمسک مطالعه میکنم، کتاب های خویه مطالعه میکنم، جواهر مطالعه میکنم، وسائل شیعه رو نگاه میکنم، راحت میتونم یه بحث مطالعه کنم، جمع‌بندی کنم، بیام سر کلاس ارائه بکنم. اما میرم خودم رو هلاک میکنم تو این بحث هایی که کار نشده، برای اینکه ببینم این زمین مونده، یه باری تو زمین افتاده. ما به توفیق الهی شونه دادیم زیر این بار، شما هم باید کمک بکنید. کمک شما هم اینه که بیاد جدی تو این میدان، پیش مطالعه کنید، مطالعه دقیق بکنید، مباحثه کنید، کار کنید، بحثا رو بنویسید. حالا مفصل هم اگه نمی‌نویسید یه خلاصه برداری بکنید، یه کاری بکنید که شما هم انشاءالله بعد از مثلا 2-3-4 سال این بحث شد، به عنوان یک کسی که این مباحث رو به صورت اجتهادی کار کردید تو حوزه، انشاءالله بتونید 4 سال دیگه به عنوان استاد راهنما، استاد مشاور توی این مراکز از وجود شما استفاده بشه و بعد خودتون بشید استاد این کار، شروع کنید توی این زمینه تألیف کنید، تحقیق کنید، کتاب بنویسید، مقاله بنویسید، تدریس بکنید و این رشد بدید. یعنی باید کمکی بشه، فکر بکنید، بحثاتون تازه است، ممکنه پختگی توش نباشه، حرفا چکشکاری خوب نشده، فکر کنید، اشکالاتشو در بیارید که آقا این مطلب شما اشکال داره، تتبع کنید. گاهی ممکنه مثلا من یه جایی بحث مراجعه کردم یه روایت از چشم افتاده باشه، ندیده باشم، شما برید تتبع کنید، برید روایت رو پیدا کنید بیارید، خیلی کمکه. من بحثایی که تو همین بحثای فقه اخلاق یه نوشته قبل از درس داشتم، خب خودم مطالعه کرده بودم، تابستان بحثا رو نوشته بودم، درسی میمدم میگفتم، رفقا اشکالات جدی میکردن، بعضی اشکالات دقیق بود، وارد بود، 2 مرتبه من میرفتم بررسی مجدد میکردم، گاهی متن کتاب رو عوض میکردم، گاهی یه بخشای اضافه کردم به کتاب. این درس خاصیتش اینه که همراهی دوستان، گفتگوی دوستان، نقادی دوستان باعث بشه بحث پخته بشه، کامل بشه. انشالله من امید خیلی دارم که با این حرکتی که تو حوزه اتفاق افتاده انشاءالله ما در 20 سال آینده این ضعف عظیمی که الان تو حوزه راجع به این مباحث فقهی داریم کم کم این ضعف جبران بشه، برطرف بشه. انشاءالله از فردا دیگه بحث تربیت جسمی رو شروع میکنیم. بلو حالا تربیت جسمی توی فضاهایی میریم که خیلی با بحثای تربیت روحی و اخلاقی و اینا شاید خیلی همخوانی نداشته باشه، میریم تو بحثایی که گاهی نزدیک بشه و مباحث پزشکی حتی، ولی خب عیب نداره چون مقدمه است دیگه، بالاخره رشد جسمانی مقدمه رشد نفسانی و روحانی است و اتفاقا بعضی از علمای اخلاق خیلی روی این مسئله تأکید دارن. آقای حضرت استاد جناب آقای بشار جعفر ناصری حفظه الله، یکی از چیزایی که مرتب میشون اوائل، خیلی حالا اخیرم کمترشون تذکر میده، اوائل خیلی اصرار داشتن، شما کسانی که توی این مجموعه توی اینجا مرکز تخصصی اخلاق هست در حوزه، خیلی به دوستان این مجموعه تأکید میکنن شما در کنار مباحث اخلاقی مباحث طب رو هم کار کنید، البته طب اسلامی سنتی، و ایشون عقیده داشتن اینا مکمل هم هستن. یعنی اگر شخص در طب از نظر جسمی مشکلات جسمیشو حل نکنه، تو مسئله خودسازی و تحسیم نفس هم لنگ میمونه. یک مقدمه است، واقعا یک نقش اثر عجیبی داره. سلامت جسم در سلامت روح تأثیر داره، چنانچه عکسش هم هست، سلامت روح در سلامت جسم هم تأثیر گذاره. بذار بحث تربیت جسمانی شروع میکنیم، شاید چند ماهی هم ما دستون بند باشه به این بحث، یعنی 4 ماه 5 ماهی بحثون به هم دستون به همین بحث تربیت جسمانی بند باشه، تا بعد دیگه وارد بحث تربیت روحانی و نفسانی خواهیم شد ان شاء الله سردا. و صلی الله علی محمد.
چون یه جاهای عضو خودش رفتار تربیتی نیست،
همین که در اون رفتار بالاخره براش استفاده می‌کنه.